بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله ششم از مسائل شرکت بود و این در این مسئله سه فرع بود. فرع اول این بود که اگر عده‌ای با هم شریک شوند برای اینکه عمل واحدی را انجام دهند، آیا این کار صحیحه یا نه؟ گفتیم صحیحه، این از قبیل شرکت ابدان نیست، شرکت امواله. دوتایی با هم یه عمل انجام میدن، یه مالی به دست میاد، در مال شریکن. شرکت ابدان این بود که جداگانه عمل انجام بدن، اینجا دوتایی یا چندتایی یه عمل انجام میدم. فرع دوم مسئله حیازت بود که اگر دو یا چند نفر دست به دست هم بدهند و حیازت مباحی کنند، گفتیم این هم مانعی نداره و از قبیل شرکت اموال ابدان نیست، بلکه شرکت اموال. دوتایی با هم حیازت کردن، رفتن یه تور ماهیگیری انداختند و ماهی گرفتن، شریکن در نتیجه. فرع سوم باقی مونده که بحث نکردیم و موضوع بحث امروز این از کیفیت قسمت در بین دو یا چند نفر چگونه است، چرقم تقسیم کنیم، به نسبت اعمالشون تقسیم کنیم یا مساوی تقسیم کنیم یا مصالحه کنن. عبارت امام رو در اینجا میخوانم. ایشون میفرمایند و تقسم الاجره و ما هاذا، در اونجایی که اجیر بشن تقسم الاجره، در اونجایی که ایازت کنن محاذا، به نسبت عمل هما، به نسبتی که عمل کردند بهره‌مند میشند. ولو لم تو علم النسبه، اگر ندونیم شبهه موضوعی بشه، آیا مساوی کار کردن، این یکی بیشتر بوده اون یکی بیشتر بوده، شبهه مصداقی بشه، فالاحوط التصالح، اعتیاد تصالح. این عبارتی است که ایشون دارن. در واقع ایشون مسئله رو به دو صورت تقسیم کردن، صورتی که مقدار عملها معلومه، گفتن به نسبت اعمال تقسیم میشه. مثلا یکی از اینها 5 روز کار کرده، یکی 10 روز کار کرده، کارشون هم مساویه، مثل همه. خب اونی که 10 روز کار کرده 2 سهم میبره، اینی که 1 روز کار کرده، 5 روز کار کرده، 1 سهم میبره. بنابراین به نسبت عملشون تقسیم میشه. البته یادتون باشه کیفیت و کمیت در این گونه موارد هر دو باید مورد توجه واقع بشه، فقط کیفیت، کمیت و مقدار نیست، کیفیت هم مؤثره. و اما صورت دوم این است که معلوم نباشه چقدر کار کردن، شبهه مصداقی بشه، ایشون رفتن سراغ تصالح. این بیان ایشون. ولیکن در میان فقهای ما 3 قول در این مسئله هست. صاحب جواهر کلامشو نقل میکنم و ایشون هم از صاحب مسالک مطالبی نقل میکنه که این سقول معلوم میشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در مسئله سابعه در ذیل همین کتاب شرکت جلد 26 صفحه 328 می فرماد انهو ان لم یسمد احدهما اجرتون مخصوصه. یه وقتی قبل از آنی که کار کنن میشینن قرارداد مینویسن، تو اینقدر من اینقدر. در اونجایی که قراردادی قبلا نشستن نوشتن که خب معلومه به قراردادشون عمل میکنن، اما ان لم یسم، اگر تسمیه اجرت مخصوصی نشده باشد، قسم حاصلهما علی قدر اجرت مثل عملهما. شبیه همون چیزی که امام رحمت الله علیه فرمودن به نسبت عملشون تقسیم میشه. حالا میرسم. و اوتیا کلون منهما ما قابل اجرت مثل عمله، به هر کدام به اندازه مقابله، یعنی به اندازه اجرت مثل عملش بهش میدن. بعد از فاصله میگه لکن فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک، هنا وجهان آخران، غیر از این قول دو وجه دیگر شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه فی المسالک داره. احدهما تساویهما فی الحاصل، بگیم هر چی هست مساوی با تقسیم بشه. چیکار داریم؟ این چقدر عمل کرده، اون چقدر عمل کرده، مساوی باید تقسیم بشه. من غیر نظر الى العمل، بدون اینکه نگاه به مقدار عمل کنیم مساوی. دلیلم ذکر کرده لأصالت عدم زیادت احدهما على الاخر، به اصل عدم. اصل این است که اجرت این زیادتر از اون نشه، از این از مال اون زیادتر نشه. اصل عدم. عدم چی؟ عدم عمل یا عدم اجرت؟ عدم اجرت. فرض اون این است، معلوم عملشون با هم فرق داره، فرض این است عملشون فرق داره با هم. اصل این است که این استحقاق اجرت بیش از اون نداره، او استحقاق اجرت بیش از این نداره. این از چه اصلیه؟ بعد این استصحاب دیگه شبیه عدم ازلیه. حالا این چرا استصحاب دیگه؟ به استصحاب تمسک کردن، منتها استصحاب میدانیم، اما شک داریم این مقداری که بیشتر عمل کرده استحقاق بیشتر داره یا نه. فرض کردن که ثابت نیست، وقتی ثابت نشد استحقاق بیشتری داره، رفتن سراغ اصالت عدم که همون استصحاب عدم باشه. فی الاحکام که ما گفتیم استصحاب حجیتش در موضوعات، در باب احکام حجیتی برای استصحاب قائل نیستیم، این استصحاب حکمیه. از این است که این استحقاق بیشتر نداره، از اون است که اونم استحقاق بیشتر نداره. به هر حال آمدن به این تمسک کردن. از ثانی مورد دومی که شهید ثانی گفته الرجوع الی صلح، مراجعه به مصالحه کنن. دلیلش هم کنارش آورده لأن بهی یقین البراءه، به وسیله صلح یقین پیدا میکنیم به براءت. بعدم فرمودن ولا شبهت انه اولا ما اتفاقه ما علی، این جمله رو دقت کنید، ولا شبهت انه یعنی چی؟ صلح اولا ما اتفاقه ما علی، در صورتی که توافق کنن. معلوم شد صلح رو با موافقت اونها، حالا اگر اونها گفتن ما حق خداییمون میخواییم، ما نمیخوام مصالحه کنیم، و مسئله بلا جواب میمانه. صلح رو مشروطش کردید با توافق طرفین. وقتی توافق طرفین نباش بگم ما نمیخواییم، جواب چیه؟ مسئله بی جواب میمانه. نمیشه مسئله بی جواب بمانه، فقیه باید جواب بده. بنابراین وجه سوم گاهی میشه بهش استناد کرد که توافق طرفین باشه، اگر نباشه دوباره کار ما لنگ میشه، باید بریم سراغ وجه اول یا دوم. و الا شما فرض میکنید ما یه دلیل اجتهادی به نام استقاق عرفی داریم، اینا فرضشون این است که ما اولی رو نپذیرفتیم، این دلیل اجتهادی رو منکر شدیم، باید این سراغ استصحاب دیگه. حالا من دارم نقل میکنم، نپذیرفتم اینها رو، نظر خودم رو عرض میکنم. دنباله کلام شهید ثانی رو بخونم که مرحوم صاحب جواهر آورده. و الا فمختاره المصنف اعدل من التصفیه، اونی که مصنف اختیار کرده، مصنف کیه؟ صاحب شرایعه، چون متن مسالک همون شرایع دیگه. مصنف اختیار تسویه کرد، اختیار تناسب کرده، گفته مقتضای تناسب، اونی که اختیار کرده مصنف اعدل است از تسویه، عدالت آمیزتره، چون به نسبت عملینه، محقق به نسبت عملین گفته، محقق به نسبت عملین گفته، ایشون هم میگه بله اون کلام محقق به عدالت نزدیکتر است از این که بیام مساوی بگیم هستن. بله، و الا باید به نسبت عمل این باشه. نه، آمدن اینو سه وجه ذکر کردن، ایشون اینطوری میکنه، هر کدام از اینها رو جوابی در مسئله دانستن. گفتیم نه، سه وجه نیست، این معنیش این است دو وجه. خیلی خوب، حالا ما بریم سراغ تحلیل مسئله. ما میگیم مسئله اولش دو صورت داره، یه وقت توافق قبلی کردن، یه وقت نکردن، این رو بحث نکردن، در کلام امام هم مطرح نبود. قبلا نشستن گفتن ما می رویم برای اینکه حیازت مباهات کنیم، یا برویم این کار مهم رو انجام بدیم، ملکی بسازیم، انبوسازی کنیم و اینها، باید اینطوری تقسیم کنیم. از اول بین خودشون یه قراردادی می بندن، اگر بین خودشون قراردادی باشه که بحثی نیست. صورت دوم این است قراردادی نبستند که این سه وجه مطرح شده، آیا به نسبت عمل یک، یا مساویه به هم دو، یا احتیاط سه. بنابراین اونجایی که از پیش تعیین شده بحثی نیست، اونجایی که از پیش تعیین نشده این وجوه ثلاثه هست. خیلی خوب، بله، یه وقت قرارداد توش بیان کردن به نسبت میدونم نسبت معنیش این هست که بیان نکردن مقدار رو، قرارداد بستن اما طرز تقسیم رو نگفتند. و سیعتی عجله کردید، من باید زودتر بگم اینو. آیا اگر قرار دادی ببندن طرز تقسیمش رو بیان نکنند و عرف عادتی هم نباشه، آیا این قرارداد شبهه قرار نداره؟ آمدید یه قراردادی بستید، طرز تقسیم هم بیان نکردید و عرف عادت هم در اینجا حاکم نیست، رقم با تقسیم بشه نیست. اگر اینطور باشه مشکل در اصل قرارداد پیدا میشه که به این اشاره نفرمودند. قراردادی است که فیه القرار. خب ما رفتیم این کار مهم رو انجام دادیم، پولش رقم تقسیم کنیم، فرضم این است با کارشناس تعیین نمیشه، عرف عادتی نداره کارشناس بیاد. اگر کارشناس در اینجا موضوع نداشته باشه، عرف عادتی نباشه، ما قبلا ننشستیم بگیم بابا تو چقدر من چقدر، این صید کردیم ماهی رو، من این دام آوردم تو اون دام آوردی، من اینقدر زحمت کردم تو اونقدر زحمت کشتی، من چقدر ببرم تو چقدر ببری، به نسبت عمل ببریم، مساوی ببریم، عرف عادتی باشه چشنی. این مشکل میشه، اصل قرارداد میره زیر سؤال. لأنها اگر چه قرارداد اصلش درسته، اما چون بخش تقسیم مبهمه برمیگرده به نوعی قرار و جهل. این نظر مبارکتون باشه که ورودی در این نکردن و باید ورودی در این کرد. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اون اقوال ثلاثه یا وجوه ثلاثه دلیل هر کدام. کارشناس همیشه هست اما بعضی چیزها کارشناسی نیست، یعنی چیزی نیست که با کارشناس بشه تعیینش کرد. فرضمون اینه، کارشناس بر مبنای عرف عادت میده، اگر عرف عادتی در اون مسئله نباشه کارشناس چه خاکی به سر کنه؟ خیلی خوب، حالا بریم سراغ وجوه ثلاثه. وجه اول به نسبت عمل ما. خیلی خوب، این دلیلش چیه؟ دلیلش قانون عدل و انصاف دیگه. ما قاعده عدل و انصاف رو که از قواعد عرفیه و عقلاییه میدونیم، عدل و انصاف میگه هر کسی بیشتر کار کرده سهم بیشتری باید داشته باشه. حالا تعیین نکردید، حالا میخواید تقسیم کنید به نسبت میزان زحمت کشیدن. یه روز کسی 3 روز کار کرده، کسی 30 روز کار کرده، خب نمیشه تساوی قائل بشیم، عدل انصاف اجازه نمیده. بله، کیفیت رو هم باید در نظر بگیریم. یه کسی است که 1 روز کارش کیفیتش به اندازه 5 روز کار دیگریه، خب قاعده عدل و انصاف میگه اینها رو هم باید در نظر گرفت. یکی کارگر ساده است، یکی مهندسه، در این بیمارستان یکی طبیب متخصصه، یکی نظافتچیه، نمیشه بگیم همشون مساوی. چیز کنن. ولو این یه روز کار میکنین طبیب متخصص نظافت چی سه روز کار میکنی، کیفیت عمل هم با هم متفاوته. بنابراین هم کمیت عمل هم کیفیت عمل، اینجاست که میریم سراغ کارشناس میگیم بله عرف عادت ببین چه اقتضایی در اینجا داره، نسبت عمل این طوریه، چه رقم با تقسیم بکنی. خب این قول اول که صاحب شرایع پذیرفته، مرحوم شهید ثانی هم پذیرفت، مرحوم صاحب شرایع پذیرفت، عروه هم داره، معشین عروه هم جماعتی پذیرفتن بسیار. و اما دومی که تقسیم مساوی میگفتن علا کل حال بکنن، استناد به چی کردن؟ استصحاب دیگه، گفتن شک داریم که آیا سهم این بیشتره یا سهم اون بیشتره، از عدم زیادت این برین از عدم زیادت اون برین، بنابراین نتیجهش مساواتی. اینجا هم اصل مثبت نیست، مطابق هر کدام از اینها عمل میکنیم. البته این استصحاب دو تا اشکال داره. یه اشکال این که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه قائل نیستیم، اینجا شبه حکمیه است، در حکم الهی شک داریم. دوم هم این است استصحاب جاییست که دلیل اجتهادی نباشه. اینجا دلیل اجتهادی داریم، قاعده عدل و انصاف، دلیل اجتهادی حاکم، بنابراین این هم درست نشد. و اما سومی که تصالح باشه، بعد تصالح درسته، اما تصالح به عنوان احوت گفتن، احوت فتوا نیست. ما نمیتونیم اینا رو مجبور به تصالح کنیم، میگم ما نمیخوام مصالحه کنیم، حکم خدا رو بدی. توافق طرفین بر تصالح باشه نعم المطلوب، اما اگر توافق طرفین بر تصالح نباشه، خب اینجا میمانیم، باید بیریم سراغ اولی یا دومی. فعلهذا حق مسئله این شد که ما همون قول اول رو که معروف و مشهور است قائل بشیم. منتها یبقا سؤالی که از کردم که اگر اینها قبلا تعیین مقدار نکنن و عرف و عادتی هم نباشه، قاعده عدل و انصافی هم حاکم نشود، در اینجا اصل قرارداد اونها زیر سؤال خواهد رفت. خب تا به اینجا مسئله ششم با هر سه فرعش انشاءالله شفاف شد. چون بحث ما رسید به قاعده حیازت، و قاعده حیازت از قواعدی است که بزرگان فقها در ابواب مختلف بهش استناد میکنند و به شکل قاعده من حاضر ملک در آوردن، ولی در جایی از کتب فقهیه مستوفا ندیدیم بحث بشه. تا اونجا که ما اطلاع داریم مستوفا بحث نمی کنن. خیلی از قواعد فقهیه از استناد بهش می کنن، اما مستوفا بحث نکردن. به همین دلیل ما گفتیم ما باید سه تا علم داشته باشیم در حوزه، علم فقه، علم اصول، علم قواعد فقهیه. قواعد فقهیه خودش یه علم مستقلی محسوب می شود و باید درسشو واقعا در حوزه ها بخوانن. منتها چون نیست، ما هر کجا از مباحثمون منتهی به یکی از قواعد بشه میریم سراغش رو یه فشرده‌ای در اینجا بیان میکنیم. قبل از آنی که ورود در اینجا پیدا بکنیم، دو تا مطلب رو من لازم است عرض کنم. مطلب اول این است که گفتیم حدیث من حاضر ملک در منابع حدیث شیعه و سنی وارد نشده. روایتی نداریم به این صورت، هرچند صاحب جواهر به صورت قوله استناد کرده بود که گفتیم این بیانی که ایشون فرموده دلیل نمیشه به اینکه این روایته. شاید ایشون هم از روایات خاصه این عموم رو استیاد کرده. روایات خاصه ای داریم که قسمتش لااقل میخوانیم خدمتون که معلوم بشه ما چیزی به نام من هذا ملک نداریم. و اما دومین نکته ای که باید قبلا بدانید این است که این مسئله کثیر الابتلاء در زمان ما، عیناً مثل همون انواع شرکت که عرض کردم به صورت بعد استیجار، به صورت حیازت، گفتیم دایره وسیعی دارد. اینجا مسئله اصل حیازت دایره وسیعی داره که یکی از بخشهاش همون صید ماهیه و سایر مباحاتی که ما داریم، مثلا استفاده کردن از جنگل‌ها، انواع طیور و وحوش. طیور و وحوش رو میرن صید میکنن و برمیدارن و میارن، گرچه خب باید حیات وحش رو به خطر نیندازند و کاری نکنن که انقراض پیدا کنه. بسیاری از انواع حیوانات بوده که بر اثر صید بی رویه و دنیا پرستی عده اینا منقرض شدن، در حالی که وجودشون به درد میخورده، ولی مال پرستی سبب شده که اینها رو بی رویه صید کنن. حالا اونجایی که صیدشون مشکلی نداشته باشه، انواع طیور و وحوش و همچنین میاهی کلامال کله ها میاد از کنار این شط یه رشته میکشه برای مزرعه، اینم حیازت مباحاته. حالا که تلمبه میذارن معمولا سطح رودخانه ها از زمین های اطراف پایین تره، چون رودخانه شسته و برده سطح پایینه. گاهی به وسیله دلا دلوه های متعددی بوده، متحرک بوده، از اون استفاده می کردن. گاهی به وسیله حیوانات آب می کشیدن از نهر، حالا به وسیله تلمبه ها آمدن یه تلمبه قوی گذاشتن و یک نفر یا عده‌ای آمدن در آب می کشند و این آب حیازت می کنن. خب در اصل زمان ما مسئله حیازت مباحات دامنه وسیع و گسترده پیدا کرده، گاهی جنبه شخصی هم ندارد، شرکت می شود و جنبه عمومی پیدا می کنه. این نکته را هم عرض کردم که بدونید مسئله حیازت یه مسئله مهمی هست. از این دو نکته مقدماتی که رد شدیم میریم سراغ یه مقدمه. وان این است که ما میگیم اصل مالکیت در عالم از دو جا حاصل شده، یکی حیازت دیگری عمل. ریشه مالکیت حیازت است و عمل. توضیح ذلک، خداوند انسان آفرید، زمین رو هم آفرید، انواع مواد و وسائل لازم برای حیات انسان هم آفرید. قدر فیها ارزاقها، خداوند ارزاق رو هم آفرید. و بعد رخص فیها، به همه اجازه داد برید استفاده کنید. آیه 29 سوره بقره، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این زارش اجازه و ترخیصه. ما من شما را آفریدم و این مواهب مختلف را آفریدم، به شما اجازه میدهم که برید استفاده کنید. روز اول انسان ها رفتن حیازت مباهات کردن و اصل مالکیت از اینجا شروع شد. بعدم کار کردن رو اینا و خود اون عمل هم مبنای دومی برای مالکیت شد. بنابراین مبنای اولیه مالکیت همون حیازت مباهات بود و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و خداوند آفرید و اجازه هم به همه انسان‌ها داد و اونها هم استفاده کردند و بعدم روش کار کردند. خود این کارها هم مبنا و منشأ مالکیت شد. یک حیازت کردن، یکی هم اون چیزی که حیازت کرده بودن کار کردن، آبی زمینی رو رفتن حیازت کردن و توش کشتی کردن، زراعتی کردن، اعمالی انجام دادن که این مالکیت جدیدی برای اینها ایجاد کرد. این اساس مالکیت در دنیا و در میان انسان هاست. بله، بعد از اون مبناهای مالکیت ثانوی پیدا شد. ارث، هبه، بیع، شراء، صلح، اینا مبانی دست سوم مالکیت، مبنای اولی حیازت بود و مبنای دوم کار بود و مبنای سوم این مسائل دیگری است که بعداً به وجود آمد و مبدا مالکیت شد. این به اون میبخشه، هبه میکنه، سبب مالکیت، سال میکنه، میفروشه، میخره، اینا وسیله مالکیت شد. خب بنابراین ما میتونیم بگیم، بعد اینم فراموش کردم عرض کنم، خب این کارها شد. بعد از این انبیا آمدن، انبیا امضا کردن این برنامه ها رو، هرگز نهی نکردن از حیازت مباهات یا از کار کردن صحیح. و بعد از اینها نبینا الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، او هم امضا کرد اینها رو. بنابراین سیره عقلا بر حیازت مباهات جاری شده و هرگز نبی امامی نهی نکرده. البته شرایط داره همه اینها، ولی در این حال اصلشو انکار کنند نبوده. این یه مقدمه بر این بحث. شر و فردا بگم، اینم فراموش نکنم خدمتتون عرض کنم، جایزه ها رو از فردا ساعت 10 در دفتر میدن مدرسه امام سجاد. کسانی که 6 نفر اولن، نفری 2 سکه، کسانی که 10-15 نفر دومن، نفر 1 سکه، کسانی که رتبه سومن 0.5 سکه. اونها هم که شرکت کردن دو جایزه بهشون تعلق نگرفته و همشون به خاطر شرکتشون یک دوره قواعد الفقهیه تقدیم خواهیم کرد. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.